أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن زللت فإنما أزل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلى ربي و این اهتدای تو فبما یوحی الی ربی انه سمیع قریب. ولا ترا اذ فزعوا فلا فوت و اخذوا من مکان قریب. بحث در رابطه با مقام نبی الله و مقام نبوت بود در این فرازایی که آیات مطرح بود. حضرت پروردگار فرمودن که ای پیامبر، بگو مگه ما جز در یه شرایطی که بناست شما را توصیه کنیم به یک نصیحت، به یک پند؟ فرمودن که قل انما اعظکم به واحده، بگو که ما شما را به یک پند تنهایی پند میدیم. حالا این پند اینه که تمام وجودن برای خدا قیام کنی. حالا چه دست جمعی، دوتا دوتا نشد، یکی یکی که بحثش گذشت. پس فضای بحث اینه که پیغمبر بگو یک نبوتی در صحنه است و بناست بشر را به سوی قیام الهی در تمام مناسباتش بهش کمک کنه. هر انسانی طلبش اینه که تمام وجودش حق باشه. هر انسانی اصلا کافر و مؤمن نداره. انسان نظر به یگانه ی هر چیزی داره. اگرم میاد حتی توش یه ساختمانی، یا آقا این ساختمان برا چی ساخته شده، یعنی اون جهت اصلی که این آجرا و سیمانا سر هم شدن رو دنباله. یگانه اون وجه نهایی و غایت اصلی هر چیزی است. اینه که انسان بخواد و نخواد جانش دنبال اون یگانه مطلقه. این که می‌فرماد ما که به شما چیزی نگفتیم، ما به شما گفتیم ان تقوموا لله، جهتتون رو در جهت اون الله که یگانه مطلق است بندازید. خودتونم که همینو میخوان. بعد که خب بحثش شد و این که هیچ انگیزه خودی، خودخواهی، شهرت طلبی، باندی، گروهی در این پیشنهاد ما نیست، فرمودن که قول آیه 48 که اون جلسه بحث شد و 49، حضرت حق می فرمان بگو پروردگار من یه حقی را آورده است، به حقم آورده است، که حالا بحث فرعیش رو اینجا نکنیم که این یقذف و به چی میخوره. به هر صورت اجمال آیه اینه دیگه، که بگو که پروردگار من به حق میزنه و میکوبه. حالا یا به حق میزنه و به حق میاره قرآن را، یا به حق باطل را میکوبه و حق را میاره، آخرش یه نتیجه میده. و علام الغیوبه. بعد در آیه 49 که تقریبا همه یه بحث اون جلسه گرفت، داره میگه آخه چیزی نیست این نبوت که شما بخواید باش مناقشه کنید یا منتظر باشید بره. یک حقیقتی است که این حقیقت پایداری و استحکام ابدی داره. قول جاء الحق، بگو که این حق اومده است. و ما یبدأ الباطل، و جوری است این حق که دیگه اصلا باطل پیداش نمیشه. که تا حدی بحث شد، بازم جا بحث داره. من فقط در حدی که ذهن عزیزان را رو مسئله متمرکز کنم باب بحث رو کردم، اگه نه خیلی طول میکشه. من یه مثالی حالا با ساده میزنم. شما میدونید متوکل خب یکی از حاکمان خبیث، مدیر خبیثیه. خب این خیلی تلاش میکنه به اسلام مثل همه حالا که تبلیغاتی را میندازه تا قدرت و مدیریتش رو به جهان اون روز نشون بده. همین کارم که خیلی هم میدون دستش بوده، یعنی این که میبینین حتی میاد میخواد، یعنی برنامه میریزد که قبر مقدس حضرت ابا عبدالله رو هم به آب ببنده صاف کنه. این یعنی این قبر خودش قدرت قائله است، یعنی خیلی حرفه. وجدان فعال تشیع در اون زمان چیزی نبود از که نادیده بشه گرفت، ولی این اینقدر برای خودش حساب با کرده است. شما ببینید، یعنی مسئله تشیع یه جریانی است که تو دربار اینا هم جا داشته است. منظورم الان متوکل است، ببینید با چه حساب و جسارتی. بعد خود این آقا که این قدم جسور است، این قدم در سرکوب جریان حق حقیقی اسلام یعنی اهل البیت برای خودش برنامه‌ریزی کرده، جمله خودش است، مشهور است بین درباریاش که بعد تاریخ نوشته، میگه به درباریا به اصطلاح اینا عواملش، میگه وای حکم، وای بر شما ابل حسن، یعنی منظور امام هادی است اینجا، منو از خواب واز کرده، شبا خوابم نمیبره. اینجا عرضم سا که ببینین متوکل اومده از که باطل پایدار بشه. این که بعضی دوستان سوال کردن که خب شما که میگوی این قرآن میگه حق اومد و باطل دیگه پیداش نمیشه، پس مثلا چرا متوکل پیداشو؟ نه، باطل پیداش نمیشه یعنی بتونه خودش رو تثبیت کنه به عنوان یه فرهنگ. میبینین که یعنی همیشه این نور اسلام حقیقی که ما اونا در تشیع میبینیم نمیذاره باطل شخصیت بگیره. یعنی پیداش نمیشه چی؟ بیاد به عنوان یک حق حاکم حیات خودش رو نهادینه کنه بمونه. این که شما الان انشاءالله عزیزان حساس بشن دنبال کنن. ما اگه مثلا بگم آقا تمام جهان کفر برنامش از بین بردن تشیعه، ممکن است بعضیا بگن آقا اینا توهم زدن، اینا از خودشون یه چیزی در آوردن، میخوان فرافکنی بکنن. من نمیخوام بگم اینا نیستا، ولی میخوام بگم از اون جهتی که قرآن داره ما را متوجه یه موضوع میکنه، از این غافل نشیم. چرا؟ بعض موقع ممکن است بنده هم به خاطر ضعف خودم فرافکنی بکنم. اما آیا یه حق نابی هست که حیات باطل را نمیذاره که پایدار بشه؟ و شما ببینید واقعا اگه عزیزان این برنامه خاورمیانه بزرگ آقایونا 10 سال پیش مطالعه میکردن، اینا این به اصطلاح رامزفلد و همین خانم رایس اینا، اینا اصلا شاگرد یه استاد قوی هم که ریشش اصلا در انگلستان از کلیسا داشته است. اینا یه برنامه به اصطلاح اینا کاتولیک های خاص هستن که میگن مثلا نئو محافظه کارا، مکتب دارن، برنامه دارن. مثلا خود این خانم رایس خب میدین استاد دانشگاه است، استاد است، کتاب داره، برنامه داره. اینا یه برنامه فوق‌العاده ای داشتن انصافا برای اینکه خاورمیانه بزرگ را به قول خودشون محقق کنن. بعد شما ببینین، حالا حرف ما اینجاست، اینا که نمیخواستن به عنوان یه آدم های متجاوز خبیث مورد تنفر، خب خود مردم دنیا به عنوان یک جریان متنفر زده دارن نگاه میکنن به اینا. اینا درست عکس این میخواستن. من که نمیخوام الان وقت دونه رو این بگیرم، نمونه این که این جریان حق شیعه نمیذاره باطل شخصیت بگیره، باطل میاد هنون نیامده میره. خب این که عصبان، این همه عصبانیت، شما همین قرارداد اخیره که بنا بود با مردم عراق به اصطلاح با دولت عراق ببندن که یه حالت دیگه کاملا اسارت مردم، خداشون گفتن که ایران نگذاشت. ببینید اصلا اینا نمیفهمن ایران و شیعه و اینا، که اینا نمیفهمن، اینا میگن ایران، در صورتی که مگه ایران عرضه این کارا رو داره؟ مگه مردم عراق از ما تبعیت می‌کنن؟ آقا یه جریان حق است که شیعه متذکرشه. این جریان حق، حالا اینا چه بگن ایران چه نگن، ایران چه بگن نم، حالا من نمیخوام اسم بیارم افراد را، افراد متفاوت میگن، اینجوری که نیست که. یادتون باشه اینا با چه فکر اومدن؟ خب حداقل میگن بابا یه باج سیبیلی به ما بدین، باج سیبیل ما در این حد کی به عراقی، ما این صدام رو بیرون کردیم، شما رو آوردیم سر کار، یه کاری کنیم ما یه پایگاهی راست کره جنوبی اینجا داشته باشیم، راست کره جنوبی اینا راضی هم. خب بفهم ژاپونه، شما حتما میدونید که اینا ژاپن حیات خلوتشونه، به قول خود اهل سیاست میگن که ایالت 53 آمریکا. خب اینا میگن راست ژاپن نه، راست چی؟ راست کره جنوبی به ما یه جاپا بده. خب این فرهنگ تشیع، این که میبینی مثلا آقای نوری مالکی میاد مثلا میره خدمت آیت الله سیستانی، بعد میاد میگه دستم قطع بشه اگر که من پایه همچی قراردادی رو امضا کنم، این از کجاست ریشش؟ مثالایی که میزنم رو اصل نگیرید، آیه اصل است، این مثال را که ما بپذیرید چه نپذیرید به دلیل آیه بعدی. ببینید میگه پیغمبر بگو دارین چطوری رو به روی نبوت وامیسی؟ نبوتی که من آوردم یک حقیقتی است که در درون و در مناسبات بیرونی تعیین کننده اصلی است. حالا یه وقت ما جدا میشیم، عرض شده است تون کتاب بصیرت حضرت فاطمه سلام الله علیها که حضرت میفرماند که میگه شما با این کاری که کردین به ابوالحسن پشت کردید، اون عزتی که اسلام بدون میداد را از بین بردین. اون یه بحث دیگه است. و یه ماشین 14 تا 957 ایران 41 سمن مزاحم مردم شده است، بره ورداره. یه صلوات هم بفرست. حضرت اونجا تو این سوال شما باید جواب بدید، اگر این آیه میگه که حق میاد و طوری هم اومده است که دیگه باطل پیداش نمیشه و ما یعید برم نمیگرده، خب مثلا خب چرا ما جهان اسلاممون الان اینطور نیست؟ خب اینه که حضرت پیش بینی کردند که شما اسلامی نمیارید سر کار که اسلام واقعی باشد که باطل در مقابلش بی‌هویت بشه. اما از اون ور انصافاً این تشیع به معنای کلیت قضیه، فرهنگ تشیع دیگه، فرهنگ تشیع که ایران و عراق و نمیدونم بقیه دنیا نداره، یه فرهنگ، این فرهنگ تشیع که مترجمان واقعی وحی طلای داران و اماماش هستن، این میذاره که باطل هویت بگیره. متوکل میخواد، حالا متوکل اینجا نمیتونم مثال بزنم، این مأمون و هارون هر دو، به خصوص مأمون، به قول آقای مطهری میفرمان مأمون عاقل‌ترین حاکم تاریخ است. حالا شما ببینید واقعا نمادم این عجیبه سیم من هنوزم موندن توش، بالاخره این شیعه از یا شیعه نیست اینقدر موزماره، یعنی خب حالا شما حساب کنید. خب انصافا هم دیدیم که این قبر خودش حساب کرده بود که حضرت رضا علیه السلام میاره و به عنوان ولیعت چقدر نقشه های دقیقی پشت این خوابیده بود. چرا مجبور میشه بعد همه رو زیر پا بذاره؟ برای اینکه نتونست اون برنامه‌ای که میخواد عملی کنه، میخواست عملی کنه. این که ببینید وقتی شما به اصطلاح مأمون را مطالعه میکنید میمونین توش، چون واقعا مسئله های عجیب و غریبی را ایجاد کرده. از این که میگم میمونین توش، یعنی آدم گاه میره چقدر روی کرد دارد به ظاهر به تشیع. از اون بر خب ما روایت های محکم غیر قابل مناقشه داریم که قاتل حضرت هست. پس اینجا این آدم چرا اونجا اینقدر علما را دعوت کنه برای اثبات تشیع؟ ما خیلی تو متونمون جلساتی داریم که کتابای اهل سنت و تواریخ هم نوشتن که مأمون را انداخته است برای اثبات حضرت رضا، و اونجا هم خب حضرت رضا موفق شدن پیروز در اومدن. از اون ور خب شما میبینید که قاتل حضرته. این معناش همینه که مأمون که نمیخواد یه حاکم باشه، مأمون درست همین را میخواد که امروز جهان به اهل البیت و فرهنگ تشیع نظر کردن. اونا یه چیز دیگه میخوان. اینجا این قرآن داره میگه که نه، نگود متوکل تونست امام رو خانه نشین کنه، بگوید که آیا تونست نهادی نوشه، تونست به عنوان یه شخصیت، به عنوان یه فرهنگ، یه مکتب بمونه. این که اینا الان خداشون میگن، میگن خاورمیانه درست عکس شد، بنا بود که ما با برنامه که این مخای به اصطلاح نه و محافظه کارا تنظیم کرده بودن برای خاورمیانه بزرگ، به نفع ایران تموم شد. نمیفهمن به نفع ایران اینا تموم نشده، یه فکر و فرهنگیست که این فکر و فرهنگ در صحنه مسائله اجتماعی سیاسی در خاورمیانه حرفشو میزنه، وقت در حدیق میشه که بالاخره این حرف نمیذاره خادم الحرمین خادم الحرمین بشه، بخواد نخواد، چون عوض نمیشه خائن الحرمین. ما که ما تو مناسبات سیاسی ما اصلا نمیگم اینا، یعنی شما نه، ما تو محافلمون میگم یا خیلی هم محکم نقد میکنیم وهابیارا، ولی تو مناسبات سیاسی که نه، همج وظیفمون اون نیست. وظیفمون اینه که ما در آرامش ارتباط با این سران فضای مناسب روکرد به تشیع رو تقویت کنیم. باید آدم عاقل باشه کجا داره چه کار میکنه. اما بالاخره امروز ببینید اینا اینقدر خرج میکنن، پول نفت رو خرج میکنن، اینقدر تبلیغات میکنن. چقدر مسجد تو کشور دنیا اینا ساختن؟ هرچی مسجد تو کشورهای غیر اسلامیه از آمریکا بگیره اروپا سعودی ها ساخته. حالا تظاهرات توش چی میشه؟ به نفع حضرت امام رحمت الله علیه. خب یه خیلی باخته. من خودم یادم قبل از انقلاب خیلی دلواپس بودم که تقریبا وهابیا هم پول خیلی خرج میکردن، خیلی خرج میکردن. تمام آخوندایی که میذاشتن تو مساجد مثلا کشورها، از خود سیستان و بلوچستان و نمیدونم سنندج ما بگیر تا بقیه جا، پول خرج میکردن که این فکر بمونه. یعنی چطوری بمونه؟ به عنوان خادم الحرمین، به عنوان قدیس بمونه. خب بفرمان، امروز تو دنیا خائن ترین جریان، به طوری که حتما میدونید که یه شبکشون، حالا همه حاکمان سعودی هم اینجوری هستن، یه شبکشون حتی قول داده بود به این اولمرت که اگه شما حزب الله رو شکست بدین تمام پول جنگ ما میدین. خب بفرما، اینا بلکه اینایی که ما میگیم جالبه، اینا رو روزنامه مصری مینویسه، نه اینکه فکر کنید روزنامه جمهوری اسلامی مینویسه، ما از اخبار روزنامه مصری میگیریم بعضی این اخبارا. من خیلی وقت دونم میگیرم، هی میخوام این مثال رو بزنم. دوباره خودتون برگردین به این آیه. این آیه میگه پیغمبر جان به اینا بگو، به من بگن، به شما بگن، به مخالفای وحی و نبوت بگن که این وحی یک حقیقتی است وقتی به جلوه نابش در صحنه بیاد که میمونه و باطل دیگه پیداش هم نمیشه. خب ببینین چقدر اومدن، به قول اینا رو تکرار دارم کنم، به قول یکی از دانشمندان میفرماد که اینقدر که خانواده پیامبر را کشتند همه حاکمان در طول تاریخ، هر جریانی دیگه را اینا اینجور باش برخورد کرده بودن، یعنی یک نفرم زیر این آسمان نمیمون که متذکر این خانواده باشه، نسل این خانواده باشه. ولی درست میدونه عکسش میشه دیگه. اینا نشون میده که باطل هویت نداره، برنامه هاش با این همه دقت پوچ میشه. یعنی الان واقعا آمریکایی‌ها تو خاورمیانه و تو عراق چیکار میتونن بکنن؟ یعنی یه دختر نگاه کنید، ببینید هر برنامه‌ای ریختن درست عکسش نتیجه ده. نه که نمیخواستن این طور بشه، این آخریه دیگه گفتن میایم مثلا 4 تا پایگاه میگیریم، نیروامون رو میبریم اونجا، این قرارداد امضا میکنیم، بی سر و صدا میریم، بعد آینده سر به اصطلاح چشمش میشین ما میخوریم. قرارداد خطرناکی هم بود. اینا نمیخواستن، هرچی هم هی به این نوری مالکی لوه زده بودن بابا بی سر و صدا تو امضا کن، ما هم هیچ کاری نمیکنیم. حالا برای بعد خب دیگه خودشون بچه های اینا، بچه های انقلابی شیعه هم دیگه، تو خودشون خلاصه مسئله را سخت گرفتند و بعدم لو دادن. این پس معنی تثبیت نمیشه وقتی وجود فرهنگ حقیقی اسلام باشد باطل. بعد آیه بعدی که خیلی کمکمون میکنه میگه که پیغمبر حتی بگو، یادتونه که حضرت امام یه بار فرمودن که اگه منم برگردم این ملت بر نمیگردم، یعنی فرمودن بابا این حرفا نیست، من کاری نیستم، یه حقی را من شناختم به عنوان شاگرد مکتب این حق آوردم، این ملت هم چون اون حق رو من گفتم گرفتن، کاری به من نداره، بنابراین منم برگردم اینا بر نمیگردن. حالا این آیه همینو میخواد بگه، میگه پیغمبر بگو این حقی که تو آوردی که مربوط به تو نیست، یه حق است، حتی اگر که تو گمراه باشی این حق بگی، این حق جا خودش هست، گمراهی تو هم نعوذ بالله به این معنا نیست که این حق به تو وصل باشد با اون همه عظمتت. آیه رو نگاه کنید، قل ان زللت فانما ازل على نفسی، بگو پیغمبر اگه من گمراهم و گمراه بودم تقصیر خودمه، و ان اهتدیت فبما یوحی الی ربی، و اما اگه هدایت شدم، مسیر رو شناختم، سعادت خودم و بقیه رو شناختم و متذکر میشم، این دیگه مال خودم نیست، اما حقیه که اومده است و محکمم هست و ادامه میده حیاتش را. و این اهتدی تو، اگر که هدایت شدم، خوب دقت کنین، نمیگه اگه هدایت شدم دیگه مال خودم است، میگه اگه هدایت شدم خودم هیچ کارم، یه وحیه به من شده که اون حق پایدار تاریخی است که به جهت اون به ما یوحی الی ربی. وقت این رب من چه خصوصیاتی داره؟ دو خصوصیاتش اینجا نقل کردم، انه سمیع قریب، هم میشنوه، سمیع به معنای واقعیش یعنی تمام لایه‌های تقاضای وجود من رو میشنوه، میدونه که من با همه این بی تربیتیام پیغمبر میخوام، من با همه این بی‌انصافیام آخرش میخوام خدا دستم رو بگیره به سعادتم برسونه. میدونم که خودم نمیفهمم، خودم نمیدونم. میگه خب از ذهن من شنیدم، انهو این پروردگار من که وحی آورده است. خیلی این آخرای آیه عجیبه است. این پروردگار من که وحی آورده است، چرا وحی آورده است؟ برای اینکه سمیع است، میدونه نیاز ما را میشنوه، میدونه که ما چی میخوان آورده است. اون وقت دور است یا نزدیکترین نزدیک هاست؟ یعنی در انس ما منه. از این بهتر میشه دنیا که آدم یه ربی داشته باشه که همه نیازهاشو بشنوه، بتونه برورده کنه، معنوس هم باشه، آدم راحت بتونه بیواسطه باش مرتبط باشه. شما حساب کنید گاهی آدم میگه ایشالله دستم به فلانی میرسید واسطه نبود، تا بهش گفتم آقا یه جوری مشکل ما رو حل کن. حالا میگه ربی که بهترین حقیقت را، یا بگم حقیقت مطلق را، که ما بتوانیم مناسبات درونی و فردی خانوادگی اجتماعیمون را باش تنظیم کنیم، این رب سمیع است، رب شماست، پرورنده شماست در تمام ابعاد. بعد سمیع است، خوب میشنوه. شما الان میگفت ای کاش این میشنید صدای ما را این آقا. چرا؟ برای اینکه واسطه ها نمیذاره بشنوه. حالا میفرماد که این سمیع است، میشنوه و غریبم هست. حالا غریبا این طرفش رو بگیرین، راحت میتونی باش مأنوس بشی. غریب به معنای این که میشنید از صدای شما را، خوبه. اما دومیش هم درش هست، غریب است به معنای این که شما راحت میتونید باش مأنوس بشی. فهم تمام شد آقا، تمام شد. خب دقت کنید، ما داریم آخرین قسمت های سوره را بحث میکنیم. من که دلم میخواد من و شما دوباره دل و دماغ داشتیم دوباره از اول این دوتا آیه دیگه که مونده است را من میگفتم. حالا که باوردون نمیشد که کار به اینجا میکشه، اول سوره هرچی ما بزا داد میزدیم گفتیم بابا گوش بدین، کسی گوش نمیداد. وقتی که گوش میدادیم میدونه داخل نمیشدن بگم چرا گوش نمیدین، چون برای اینکه طرف میگه ما باورمون نمیاد کار به اینجاها برسه که این آیه تمام این سوره دوتا کلمه است. خوب دقت کنیم، میگه آقا بشریت شما معاد دارید، یک هنده تو یکش چه حالا بس. این معاد شما قاعده داره، اینجور نیست که شما در ابدیت دون زندگی نداشته باشید. این زندگی یعنی این که نسبت به انتخابها و اراده هاتون اونجا حیاتتون متفاوته. نه همش بحث شده سیاهتون باشه. بعد حالا که در یک حیات ابدی باید تمام ابعاد و لایه ها و استعدادهای شما به صحنه بیاد. یوم القیامه است، شب که نیست که، همه این پیدایی ها باید پیدا بشه. حالا در این شرایط که شما باید نسبت به انتخاباتون حیاتتون رو تنظیم کنید و تمام لایه ها و استعدادهای وجود شما اونجا به صحنه میاد که یا سرکوب کردید یا شکوفا کردید یا بی تفاوت گذاشتید، و حالا که شما نمیدونید چقدر لایه ها و ابعاد داری که بخوای جواب بدی و در اون ابدیت هم بتونی حیات داشته باشی و در این دنیا مناسبات رو درست تنظیم کنی، حالا که اینا رو نیاز داری که در اون ابدیت همه این ابعادت به صحنه بیاد و زندگی کامل داشته باشی، حالا نبی میخوای؟ نبی اومده است تا انسان را برای حیات ابدی خودش که بناس همه ابعاد انسان شکوفا بشه و به ثمر برسه، تا در اونجا همه ابعاد بیکرانه قیامت به نفع این در خدمت این باشه. میفرماد این آدم برای این که قیامتش درست بشه، دقت کنید آیه سه ای سوره، برگردیم به سوره آیه اول و دوم که همون
کلیات قرآن آیه 3 گفت چی؟ وقال الذین کفروا لا تأتین الساعة. میگه پیغمبر کافران اومدن میگن قیامت نیست، چون قیامت نیست پس نبوت هم نمیخوان. تمام این سوره در اون زوایای فوق‌العاده عجیب و غریبش اومده ثابت کنه که قیامت هست و نبی میخوای، نبی با این خصوصیات هست برای یه همچی مسئولیتی تا شما در قیامت نمانید. حالا ببینید ما آخرین قسمت بحث نبوت دقت کردیم که تو سوره چند منحنی داشتیم، بحث معاد میکرد، دوباره میاد بحث نبوت هم میکرد تا ربطش بدید که تو که معاد میخوای بی نبی نمیتونین معادت آباد کنی، پس نبی میخوای. بعد دوباره باب از قیامت باز میکرد، بعد دوباره یه چهره از نبوت باز میکرد، دوباره معاد باز میکرد، دوباره نبوت. آخرین فراز نبوت که باز کرد از آیه 46 بود، فوق‌العاده اومد و اومد تا رسید به آیه 50. یعنی میگه آیه 50 قل جا الحق اول آیه است دیگه، یعنی چی؟ یعنی بحث نبوت. حالا که بحث نبوت تموم شد، چون محور اصلی آیه معاده به معاد ختمش کرد، فرمود ولا ترا. پیغمبر چی میگن اینا؟ میگن که چی؟ قال الذین کفروا لا تأتین الساعة، کافرا میگن قیامتی نیست. پیغمبر حالا بعد از این حرفا که معلوم شد قیامت جایگاهش کجاست در حیات بشر، ولا ترا از فز او فلا فات و اخذو من مکان قریب. اگه ببینی از فز او، وقتی که فزع میکنن تمام حیات خودشون را باخته میبینن دیگه، آدم بیشینه فکر کنه خدا به نور خودش کمک کنه. فلا فات، فات یعنی نابودی، بر همینم ما نباید بگیم فلانی فوت کرد، باید بگون که رهلت کرد، توفا. رهلت اسمش روش است دیگه، یعنی رفت. توفا یعنی گرفته. فوت ما نداریم، فلافا فوت یعنی نابودی. میگه پیغمبر نابود که نمیشن که راحتشن. آدم نابود میگه خیلی تفکری که امروز ممکنه قیاده داشته باشن در مشهورا، در بنده چون بنده معتقد نیستم وقتی بشینه هر کسی خودش هم فکر کنه در درون خودش احساس حضور در همه عالم میکنه، اما این روانکاویش اینطور است، در سر لفظ و در اندیشه های متعادیش میگه که نه قیامتی نیست. حالا هر زمان اینجاست میگه که حالا ممکنه زیاده ایم، حالا برفرضم بگم آقا نه طرف نابود شد، میگه خب فایده نداره دینه بگه، این یه مرتبه با چه خودی روبرو میشه؟ فلا فوت، نابود که نمیشه که، با یه خودی روبرو میشه که ابدیست، یک همش هست، یا ما لا یحیا ولا یموت برای کفار، نه میمیره نه هم درست زندگی میتونه بکنه. این یک در ثانی حالا ابدیست. حالا یه وقت ابدیست توی سوراخ موش ابدیست، خواهش میکنم دقت کنین جاش باید بیشتر بحث بشه. انسان توی شرایطی در ابدیت خودش هست که با تمام ابعادش روبروست، به تمام خصوصیات شخصیتش سر میکشید، بد نتیجه نداره. شما گاهی دیدین یه رو حوصله‌تون سر میره، میخوام بس برم مثلا اینم کفش قدیمی ما بیارم، نمیدونم تمرایی که قدیم جمع کردم بیارم، یه جوری سر میکشه دادم شر این چی حوصله سر رفتنش آزاد بشه. حالا شما حساب کن اونجا که همه اینا پوچ هست، هیچ کدوم اینا اونجا نیست، حتی میفرماد فلا انصاب بینهم یا معزه، روزی است که زن و شوهرام زن و شوهر دیگه اونجا نیستن، نسبت ها میره. نگاه کنین تفسیر علامه در سوره مؤمنون میفرماد نه بچه بچه آدم است، فلا انصاب، نسبت ها اونجا نیست. من بحثش قبلا کردم تو همین سوره مؤمنون، خودتون مستحضر هستین، هیچ نسبتی اونجا نیست الا من و خدا، نه من به عنوان مردا، مردم مرد بودن مال بدن نیست، دست فقط خودم. کدوم خودم؟ خودم که عین انتخابم، نه خودم که مردم، نه خودم که اصفهانیم، نه خودم که تو اصفهان مثلا مشهورم، تو تهران مشهورم، نه خودم که مثلا فلان کتابا دارم. این حرف اینا همش نسبت است و همش میره.
یه خود عجیبی میماند. علامه طباطبایی رحمت الله علیه از قول حضرت آیت الله حسن زاده حفظه الله عرض میکنم، یه روز الله خاطرش هم خوب از خدمت آقا بودیم، گفتن شب جمعه بود، گفتن میخوان یه سر بزنیم خدمت، یه سر بزنیم خونه علامه شب جمعه، یه فاتحه‌ای در خونهشون بخونیم. ما هم از خدا خواسته بودیم. بله آقا. رفتیم تو همون اتاقی که حضرت آقا مشتر اونجا مطالعاتش نمی‌کرد، کتاباش نمی‌نوشتن، هم تو نشستیم. بعد آقا یه خاطره خیلی خوبی برامون گفتن. گفتن که علامه گاهی یه مرتبه میرفتن تو فکر، بعد میفرمودن که این عناوین و این اطلاعات عموماً که وفا نمی کنه، اگرم وفا کنه نهایتاً تا قبل از مرگ است، بعد ما میمانیم و ابد ما. بعد حضرت حسن زاده حفظه الله و بعدن چم میرفتن تو فکر و دوباره همه را به فکر من دوباره تکرار میکرد، ما میمانیم و عبد ما. خب آیه همینه میگه دیگه، میگه بابا نمیمیری که، میمونی، اما تو میمانی و عبدیتی. که میگن اگر به لطف الهی به قیامت فکر کنیم زندگی را از دست نمیدیم، نکبتای زندگی شیرینش از دست میده. شما به قیامت فکر کنید این کینه ای که با رفقا دارید دیگه قدرت نداره، بی خودی کینهایی که آدم گاهی با مؤمنین داره، قهر بی خودی، نمیدونم میلهای سرگردان، میلهای پوچ، هر چه آدم به قیامت فکر کنه به لطف الهی اینا قدرتش از دست میده. یعنی قیامت مرکز حیات ماست، بنابراین وقتی آدم به مرکز حیاتش فکر کنه پوچیهای حیات سرگردان شخصیتش رو نشون میده، نه بی خوده، هیچ وقت نشده است که یک قیامت ناب مطرح بشه و حسین وار به قلب دژ یزید آدم نزنه با اون همه نشاط. اینا فقط قیامتیه نابن که این همه زندگی را زیبا میتونن طی کنن، وگرنه کسی که اهل قیامت نباشه اگه خیلی وضعش خوب بشه مغرور میشه، اگه خیلی وضعش بد بشه مایوس میشه. خب این دیگه چی؟ پس دیگه این چه زندگی است؟ پس دمی به قول مولوی میگه چون گرسنه میشوی سگ میشوی، پست و بیحال یادم رفت شعرش، یا مثل یه دیوار میشی، پس دمی، پس گاهی سگی گاهی مرداری. زندگی همینه دیگه، الا اینکه انسان حیاتش رو وسعت بده. میگه پیغمبر اینا چی میگن در مقابل این همه منطق و دقت و افق نمایی؟ میگن قیامت نیست. چی میشه؟ و اخذوا من مکان قریب، اینا گرفته میشن، از بین که نمیرن، گرفته میشن. چطوری گرفته میشن؟ من مکان قریب. مفصل در کتابای معاد رو این قسمت من مکان قریب مفصل علما بحث کردن، حداقلش اینه. ببینید خدا جا که نداره که، خدا همه جا هست. خب من شما، مندون غیری تندون نیست، مندون هم جا ندارد، مندون که تو تندون نیست که، بر همین خواب میبینی مثلا یه منطقه که بعدن با بیداری میرسی بهش 400 کیلومتر 500 کیلومتر، همین حالا مثلا مرتازه 500 کیلومتر هم نید، یعنی منش وسعت داره. تو بحث معاد اینا روشن شده است. خب منتون که مکان نداره پس همه جا هست، خدام که مجرد است و مکان نداره همه جا است. فرق این است که تجرد خدا مطلق است و از خودش است، تجرد ما نسبی است و از خدا است. حالا اینجا یه وقت اشتباه نشه. خب حالا پس خدا که همه جا هست، من ما هم که همه جا هست، پس دیگه خدا یعنی چه از دور بگیره؟ نه، اخذون من مکان قریب. یعنی چی؟ یعنی الان من نظرم به دنیاست، یه مرتبه نظرم یعنی من که الان تو برزخم هستم، الان من شما در برزخم هست. برای همینم الان شما یه جسم دنیایی دارین، همین از که گوشتیه، همین حالا یه جسم برزخی دارین که تو برزخه، همین حالا یه جسم قیامتی دارین که تو قیامت هست. برای همین بعضی ها جسم برزخی افراد رو میبینن. خب که اینگه رسیدین تو بحث کتاب معاد، نظر حضرت امام رحمت الله علیه را ما آوردیم در همین رابطه اونجا. خب پس الان
گرفتن یعنی چی؟ گرفتن یعنی شما چطوری اولیای خدا همه حالا نظر میکنن در برزخ رو میبینن؟ مگه همه حالا وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله از قیامت افراد خبر نمیدادن، میدیدن میگفتن، میدیدن و میگفتن. اونا که فکری یا مطالعه‌ای که فایده نده، باید چشم باز شده باشه. خب بارها دن ریاضی آدم روایت اینجوری داریم، تازه منحصرم به انبیا و ائمه نیست، بعضی اولیای خدا خودتون میدونین دیگه داستانها داریم. حتی میفرمودن، حالا این قصه بعد نیست، میفرمودن مرحوم جنابادی صاحب تفسیر مشهور، این یه مرتبه در محضر حضرت آیت الله شیرازی دن یه مرد جولیدهی وارد شد. اینه از این جهت عرض میکنم که آیت الله شیرازی خیلی از جلو احترام گذاشتن، بلند شدند و اینا، و همه تعجب کردن چون تیپش تیپی علمایی نبود. خلاصه بعد روشو کرد به، حالا تو همون جلسه روشو کرد مرحوم شیخ فضل الله نوری اوروز، حالا اونجا در نه، بعد گفت مقاومت کن میکشنده ولی مقاومت کن. گفت همه جز یه پیره مرد جولیده اصلا سراپاش یه ریال نمیارزه، چه حرفا گنده گنده میزنه. رجوع کردن به اون مرحوم صاحب شیخ مؤسس شیخ عبدالکریم حائری، باز به ایشون یه تذکری دادن، من خیلی در کارت هست و خدا معیدت هست و اینا. بعد که رفتن بعد گفتن که آره شیخ جناب آیت الله شیرازی گفته بودن مرحوم جنابادی که اگه دقت کنید تو تفسیر حضرت امام، وقتی امام تفسیرها را نام میبره، یکی از تفسیرها تفسیر مرحوم جنابادی، چهار جلد بزرگ چاپ شده. منظور عرضم اینجاست که خیلی راحت اون جمال پنهانی شیخ فضل الله نوریا ببینه، بعد اون وعده بزرگ را به شیخ، به جناب شیخ عبدالکریم بده. اینا نمونه از حالا از این نمونه که خودتون بیشتر دارین. این نشون میده که اینجا علامه طباطبایی یه جمله ای دارن، خوبه که عزیزان روش بعدن فکر کنن. میفرمان این آیه میرساند که حقیقت انسان همان جنبه مجرد اوست که برای خود جسم مخصوص به خود دارد. یعنی علامه طباطبایی یکی از استشهادایی که معاد جسمانیست ولی جسمش جسم نورانیست، همین آیه را میگیرن. میگه اولا میگه میگیرن شما را، یعنی پس نصفی دونه نمیگیرن، چون اگه چون بدن همه که تو رخت خواب خوابیدن وقتی میگیرن طرف میمیره، پس معلومه است همه میگیرندش، از طرفی بدنشو نگرفتن، پس معلومه است یه بدن دیگه داره که میگیرد. این نکته خوبیه. میفرماد از مکان قریبم میگیرن. از مکان قریب که میگه بزرگان از این آیه استفاده کردن که یعنی جنبه تجرد ما در عین جسمانیت میاد در برزخ و قیامت. بعد حالا از اینجا بحثش بابه شروع بشه، پس انشاءالله عزیزان عنایت داشته باشن. اسکلت سوره خیلی فوق‌العاده است، هر آیهی تو دل اسکلت سوره باید جواب بده. بعد از اون همه که بحث نبوت کرد، این آیه منطقش روشن میشه. اگر نه شما این آیه رو جدا کنین، این آیه به اسلام ما میگم توتولوژی است، یعنی خودگویی یا خودخندیه. یعنی این آیه مثلا خدا بگه که پیغمبر، کافرها میگن قیامت نیست، پیغمبر اگه ببینه هست، این که نشد دلیل. ببینید شما این آیه را جدا کنین از سوره، ظلم این آیه شده است. این آیه تو دل مقدمه و مقدمه و وسط تا آخر ره این سوره معنی میده. حالا که مشخص شد قیامت، حالا که نبوت برای اینه که بشر نجات پیدا کند از فزع قیامت، حالا میگه پیغمبر اینا که با تو مقابله میکنن، ولا ترا از فزع، اگه ببینی اون وقتی که فزع میزنن دیگه خودشون تقصیر کارن، فلا فاتح، نابود که نمیشن که راحتشن از این پوچی و بیمحتوایی، نه گرفته میشن. تازه چه نوع گرفتنی؟ من مکان قریب، فرار نمیشه کرد. حالا شما خودتون دقت کردین گاهی، حالا انشاءالله احساس خوبی است بر همه پیش بیاد، گاهی آدم یه مرتبه یه غم میگیردش، هرچی میخواه از دست این غم جدا بشه، خب نمیشه. این غم کجا بود؟ مگه این جز تذکر ملکی بود که آقا چرا همچی کردی؟ خب این اینجوریست گرفتنها،
که هی استاد ما اصرار میکنه اینا رو درست تصور کنین تا راحت بتونه دادم عبادت کنه. گاهی مثلا خوف الهی به لطف الهی شما رو میگیره. خب میگیره کجا میگیره؟ آقا درون ما رو میگیره. جهت ما خوف الهی یعنی چی؟ این آدم میگه نه خب بد کاری کردم، این کارو کردم، توهین شد به یارو خدا به یعنی دلواب. این خوف الهی تجلی اسم جلال حضرت رب العالمین است به قلب. دیگه حضرت رب العالمین تجلی میکنه به اسم جلال، خوف آدم که حالا چه خاکی به سرم بکنه. بعد که توبه میکنه خدا ببخش، استغفار میکنه برای یارو، نگاه دلت یه خود نرم شد، اسم جمال تجلی میکنه که پسندیدیمت، بیا آدم شدی. خب ببینید پس خدا شما رو میگیره چی؟ یعنی اسم قبض. یه مرتبه شما رفتی اون دنیا، میگه شما وقتی میخوابین کجا میری؟ یه مرتبه صبح که بیدار میشیم که یه جا دیگه بودید. این گرفتن فرقش اینه که این گرفتن ها گرفتن هاست که یرسل اخرى، میگه که الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تموت والتی فی منامها. اون که خب حالا دو حالت داره. حالا پس توفاس اخذو جمله لطیفه، چون اینجا با کفار حرف میزنه. اخذو یعنی کشیدن، توفا یعنی چی میگن؟ ناز کشیدن، با ناز آوردن، هر دوش یکیه. یه معناست توفا یعنی گرفتن تمام و کمال، اخذو هم یعنی گرفتن. اما اینجا میگه پیغمبر همچی میگیریمشون که جیغشون در بیاد. برای همین هم شما حالا دیگه بحثش اینجا نیست، تو بحثا معاد. واقعا حضرت عزرائیل علیه السلام اگه یکی هی هر روز بگه جناب عزرائیل ما آماده ایم، خب همچی که میاد میخوام ما رو بکشه ببره، خب ما دنبالش میریم. حالا چنگال از کشیدنش یا گله؟ خودمون که میخوایم بریم صورت گل میشه به لطف الهی. حالا یه کسی بگه وای نکنه عزرائیل بیاد، خب حالا این که اومد میخوام بکشدش، که کشیدن چه صورتی پیدا میکنه دقا؟ میگه شما خودتون که تو خوابین، میگم دیدین گاهی ما حال بدنه اون یکی می جنبونه تو خواب، مثلا خواب میبینیم دو حالت داره. اگه خوابی خوش ببینیم میگیم که داریم مثلا تو چی کهواره داریم میبینیم، خواب بعد ببینیم بگیم تو کشتیمون داره غرق میشه یا ماشینمون داره چپ میشه. یعنی این صورتی که پیدا میشه در نفس شما، ببین این صورت از کجاست؟ رابطه داره بین بیرون و درون. حالا در گرفتن عزرائیلم رابطه داره بین بین توجهات روح. اگه توجهات شدیداً قیامتی باشه، این جلوه نور حضرت عزرائیل علیه السلام که قبض خدایی را میخواد اعمال بفرماد، صورت ملائم بهش میگن، مناسب روح شماست. حالا شما صورت مناسب دون که گل، چنگال که نیست، چنگال که صورت مناسب و ملائم روح نیست، نه که راست راستی این حقیقت هست. این روایات آدم نه جذبه میشه. اخذو برای اهل کفار چنگاله، چون اینا اهل دنیا هستن. بله میفرماد من مکان قریب، دیگه انشاءالله از آن متذکر هستن که فضای این آیه من خسته دو میکنم، چون من حیفم میاد این آیه رو آدم تو دل این سوره ساده ازش بگذره. حاج آقا دعا بفرماد. نسالو که و ندو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرور عیوننا یا ملقائک برویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب منور مجیدی که این قرآن کریم و برش نازل کردی، پروردگارا بر ما منت بگذار یا کریم و یا واهب، و قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن بگردان. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت را به حقیقت خودشان در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب عزیز امام زمان را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی بر ما منت بگذار یا کریم و یا رب، فرج با برکت آقامون را یا رب العالمین تسری بدار. پروردگار این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ تو برای سعادت ما و بشریت است. پروردگارا به نور فاطمه زهرا که غم تحقق این انقلاب رو داشت، این انقلاب رو برای ما پایدار و مبارک بدار. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای اسلام و بازگشت به شعارهای اصلی انقلاب و ایجاد زمینه برای حاکمیت امام معصوم شب و روز فعالیت می کنند، به حق امام زمان موفق و معیدشان بدار. مردم ما را متوجه دلسوزان واقعی خودشان بگردان. مقام معظم رهبری، این حکیم فرزانه و فقیه عالی‌قدر، این هدیه تو به جهان اسلام و این وسیله امیدواری که تو از ما روی برنگردانیده ای را در پناه امام زمان منصور و معید بدا. الهی ما را مسلمان بمیر. صلی علی محمد و آل محمد.